مدیریت زمان دیگه الان دغدغه بسیاری از آدم‌های باهوشه که میخوان توی این دنیای مدرن و پیچیده بهتر از قبل زندگی کنن و دستاوردهای درست حسابی و البته رضایت بخشی داشته باشن. اما بعضی‌ها یا کلن مدیریت زمان ندارن یا توی پروژه کاری مشخص نمیتونن مدیریت زمان خوبی داشته باشن. امروز میخواییم در بخش مشاوره های رایگان به بحث مهم مدیریت زمان در نوشتن پایان نامه دانشگاهی و به همراه کنترل اهمالکاری و تنبلی های مربوط به اون صحبت کنیم. البته امروز به صورت دو نفره به این بحث مهم میپردازیم و پاسخهایی رو برای دوستانی که مسئله رو دارند ارائه میکنیم. شما شنونده رادیو مدیریت زمان هستید. رادیوی تخصصی برای بحث مهم مدیریت زمان و مهارت‌های مرتبط با مدیریت زمان. این آموزش‌ها طوری ارائه میشن که شما به صورت فردی در زندگی روزمره خودتون یا برای تیم‌ها و سازمان‌ها و مجموعه‌های شرکتی میشه ازشون استفاده کرد. سلام، من سجاد سلیمانی هستم و شما شنونده این رادیو هستید. این رادیو زیر مجموعه سایت من هست و البته مجموعه مدرسه زمان. توی این رادیو ما تلاش میکنیم به صورت تخصصی و متمرکز فقط در بحث مدیریت زمان و مهارت‌های مرتبط با اون صحبت بکنیم. همونطور که اطلاع دارید یکی از بخش‌های این رادیو پاسخ به سوالات دوستانی هست که امکان مشاوره ندارن، حالا یا هزینه‌شو ندارن یا شرایطش رو ندارن یا مثلا فاصله جغرافیایی اجازه نمیده. این دوستان سوالات خودشون رو برای ما ارسال میکنن و ما سوالاتی که برای همه افراد بشه از اونها استفاده کرد، گلچینی از این سوالات رو به صورت صوتی یا ویدیویی یا به اشکال مختلف پاسخ میدیم. سوال امروز توسط آقای خدایی نوشته شده و بحث مهم پایان نامه نوشتن. من ابتدا سوال یونس رو میپرسم، بعد میریم سراغ پاسخی که به همراه میهمان برنامه میخوایم با هم بهش بپردازیم. سلام آقای سلیمانی، من یونس هستم، متأهل دانشجوی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی هم که الان ترم 7 هستم و متاسفانه من پایان نامم رو ننوشتم. این ترم 1,000,000 تومان جریمه شدم و تا آخر دی وقت دارم که تمومش کنم، وگرنه 1,000,000 تومان دیگه هم باید پرداخت کنم. نمیدونم چرا طرفش نمیرم، هم انگیزه نوشتن دارم هم ندارم. همه آسیب ها و خسارت های ناشی از ننوشتن رو هم میدونم، ولی باز اصلا رغبت نمی کنم که طرفش برم. دچار یک تنبلی خیلی مزخرف شدم که نمیدونم چیکارش کنم. هم خستم کرده و هم حوصله‌اش رو ندارم. خیلی چیزا میدونم ولی بازم منجر به عمل و اقدام به نوشتنش نمیشه. روزی 1 ساعتی تفریحی میرم طرفش، اونم با هزار تکنیک و ترفند، ولی بازم بیفایده است. باورتون نمیشه، باور خودم هم نمیشه که نوشتن پایان‌نامه برام شده مثل یک رویا و کوه بسیار بزرگی که اصلاً حوصله‌اش رو ندارم و جز اون چیزای دیگه‌ای هم هست که باید انجام بدم ولی نمیدم. تیکه تیکش کردم و خوردمش، لقمه لقمش کردم ولی باز نشد. اصلاً یه چیز ناخوشیه که اصلاً نمیدونم چی کارش بکنم.
سلام، من سعید رمضانیم.
خب بچه ها، من برای پاسخ دادن به این سوال، اونجایی که من تا لحظه ضبط این پادکست هنوز کارشناسیم و عملا با ارشد نگرفتم و تجربه پایان نامه ارشد رو ندارم. صدایی که شنیدید گفت سلام من سعیدم، در واقع من قبل از اینکه این پادکست رو ضبط کنم رفتم سراغ خود مشاوره گرفتم و پاسخ بهتر دادن.
منو میگه
سعیدو میگم. بعد حالا من سعیدو بخوام خیلی کوچولو معرفی بکنم.
حالا بزرگم معرفی کردی اب نداره.
نه بذار کوچولو معرفی کنم. این که سعید مشغول نوشتن یادگیری شدیده، ولی قبلش 8 ترمه ارشد تموم کرده. و پایان‌نامه‌شو تحویل داده به نمره بالا، ولی
آره دیگه همه نمره بالا میدن.
دلت خوش باشه. آره. تا اینجایی که داریم پادکست رو ضبط میکنیم، سعید یه کتاب ترجمه شده خیلی خوب از آقای نسیم طالب داره به نام پوست در بازی و سایت اوره.
بله بله درست شنیدین، پوست در بازی اسم کتابه. موندینم زایه است ولی اسم کتاب خودم انتخاب کردم. اوره هم معنی قلب رو میده،
معنی قلب تو ترکی میده. البته اوره رو سرچ کردم پیدا نشد. باید بزنید اوره سعید رمضانی، همچین چیز بزنید که بیاد. حالا ما با سعید به خاطر مدل ذهنی ساده کردن مسئله و خرد کردن مسئله و قدم‌های اجرایی وارد صحبت میشیم که بتونیم جواب یونس جان رو بدیم. حالا سعید جان یه ذره خودتو باز میخوای بیشتر معرفی کنی؟
بله، من سعید رمضانی هم همونطور که گفت ابن سوره، ابن عباس، بعد سالها در وادی خوشتیپی مو سفید کردم و سعی کردم بزرگ بشم، یعنی از اول تلاشم این بود که بزرگ بشم از بچگی و بالاخره کلی تجربه داشتم دیگه. 8 ترم طول کشید پایان نامم رو بنویسم.
آفرین.
هنوزم اصلاحیاتش مونده.
و با این اصلاح تو با یونس خیلی فرقی نداری نه؟ اون یه ذره عقب تره.
اون استراب بیشتری داره.
استراب
من خیلی استراب خاصی ندارم.
خب خیلی خوبه، حالا بریم سراغ پاسخی که میتونیم بدیم. من وقتی اینو خوندم اوکی دیگه.
بله بله
اوکی. خب خب سعید جان،
بله
بگو ببینیم چه باید بکنیم با مسئله پایان نامه نوشتن.
اول من یه نکته رو بگم، من این رو متن نوشته بودم که توی وبلاگم منتشر کنم و گفتیم خب فایل صوتیش کنیم، یعنی اگر یکم مکتوب تور بود فضاش به خاطر همینه. من ایدم اینه که اولا پایان نامه نوشتم واقعا برای فقط چند نفر ساده و سرراسته توی ایران، یعنی یه خبری خوندم حالا خیلی فکت چک نکردم، یعنی سالی 780 هزار نفر ما فارغ التحصیل ارشد داریم انگار. حالا مثلا پایین تر نه 300 هزار بالاخره همینجوری عددیه و واقعا من چند نفر ساده بوده، یعنی من تو 6 7 تا خوابگاه بودم، کارشناسی گرفتم، ارشد گرفتم، بچه‌ها بودم دیگه، ارتباط داشتیم، الان هم داریم. برای همشون سخته، یا اگر انگلیسی نمیدونم اینجا بی ادبی میشه استفاده کرد یا نه، پین این د اس میگن انگلیسی ها، ما فارسیشو نمیگیم که فیلتر نشه. اعصاب میره سخت و اینها. و اگه برای شما هم سخته، هر کسی گوش میکنه، یا یونس جان، یونس بود دیگه.
بله.
برای یونس هم واقعا اذیت میشه و نمیرسه و تاخیر میخوره، عادی بوده. هر کسی هم تقریبا همه هم فکر میکردن که اگه حوصله کنن و کمی وقت بذارن و خودشونو جمع جور کنن توی مدت مناسبی میشه تمامش کرد. ولی خب همه هم تاخیر خوردن، همه هم رفتن پی معذرت خواهی از استاد.
و حالا خوبه من یه چیزی بگم، یونس دنبال نوشتنه، خیلی نمی نویسن. این به دغدغه قشنگی داره که من میخوام بنویسم، خیلی ها پرداخت میکنن آماده تحویل میگیرن.
آره واقعا یعنی مهمه،
این خیلی مهمه ها. یعنی من الان داشتم دوباره متن رو میخوندم میگفتم چه دغدغه قشنگی داره، من بشینم بنویسم واقعا پایان نامه‌ام رو.
و اینکه این مسیر رو نمیره و خیلی راحته و همه هم میرن همه جام قابل دسترسه، اینم خیلی جای ارزشه. یعنی من بهش تبریک میگم به خاطر این تلاشش.
اصلا شبیه تولید صنعتی شده، هم ارزون شده هم کلی تولید کننده داره. حالا تو تهران که خیابون انقلاب پره بود، دانشکده ها پره، واقعا دمشگم واقعا.
از این جهت واقعا من
دست کوچیک بزنم به خاطرش، دمشگم. بله
خب، مقدمه رو داشتیم میگفتی که برای خیلی مسئله است
و واقعا آره، یعنی اگر براش مسئله است فکر نکنه که مثلا یه آدمیه که شکست خورده یا حس بد بهش دست بده. مسئله است انگار ویژگی ذاتی پرنامه است که باید مسئله باشه. اینقدر تو آدم من دیدم، تو خودم هم بود و فکر کنم دوباره هم بنویسم مسئله خواهد شد.
یه مقدارم اون خوب نوشتنه و موضوع قشنگ انتخاب کردن و ساختار دادن، این شاید اگه بگیم کلمه استرس هم وارد میکنه، انگار مفیده. یعنی وارد یه کاری میشیم که اگه اون نباشه انگار ما هیچ وقت این کار انجام نمیدیم. یه مقدار اینجا هم کمکمون
میکنه. من برام چیزی که کمک کننده است تو موضوعات که باشون راحت تر برخورد کنم، استرسم کمتر باشه، تصورم از اون موضوع رو سعی میکنم یکمی خودآگاه تر بشم بهش و بهینه سازی کنم. چطور؟ مثلا این من وقت تصور میکنیم که خب اگر بخوایم پایان نامه بنویسیم و درست حسابی باشد یا آدم خوب پایان نامه چیست، همچین چیزی به ذهنمون میاد. کسی که نسبتا لباس مرتب و راحتی پوشیده، مثلا با رکابی نیست، پشت یک میز هست، آدم سالمیه، سرما نخورده، هیچ بچه‌ای نیست که اونجا ونگ بزنه اون داره و
قصه افتاده نداره،
هیچ پدر مادری نیست که بگه آقا پاشو بیا این کارو بکن. پدر من خیلی هی میگه من هر سری میرم خونه گلدونا رو ببر حیات بیار بالا. و دغدغه خاص مشکلی نداره، پدرش سرطان نگرفته، خودش مثلا بدهی نداره، نباید پروژه هم، یه آدم آروم تصور میکنه، پشت یک میز کامل تمرکز کرده، خودت سجاد در جریان دیگه، کتاب چیز کار عمیق انقدر پرفروش بود. اصلا تو دنیا الان تمرکز کردن مداوم سخته. شبانه‌علی خودش فایل صوتی
هم خلاصه شو توی هم خلاصه کتاب رو هم فایل صوتیشو گذاشتم توی کتابخونه زمان. آره شبانه‌علی شنیدم میتونه پیگیرش بشه.
شبانه‌علی هم کسان که چیز فایل صوتی اقتصاد توجه رو داده بود. یعنی اگر نمیتونیم ما تمرکز بکنیم، ویژگی عادی این زنده بودن در این دنیا است. نگران نباشیم، مثلا تخیل نکنیم که میریم پشت پای نمینیم و تمرکز خواهیم کرد. نه هی گوشی چک خواهیم کرد و با این تصور که اینطور خواهد بود راحت باشیم باهاش. من خودم راحت بودم و اونطوری بشینیم. یعنی تصور کن که نداره، من پشت میز میشینم گوشی چک میکنم، بچه‌م اگر دارم گریه خواهد کرد، اومد خواهد، زنم اونا صدا میکنه، گوشی زنگ میخوره و این وسط ها من یه چند تا چیز مینویسم اگه این اتفاق افتاد اعصابم خورد نشه.
آها من اینم بگم اینجا، چون ببین ما یه مسئله که داریم توی مشاوره دادن که من به طرفم خیلی خوب بشناسم که بتونم مشاوره بدم. من خیلی تأکید میکنم تو فایلای صوتی و توی پیجی که توی سایت من هست که ببین بچه ها اگه دارید درخواست مشاوره میدید، کامل از خودتون، روحیاتتون، خلقیاتتون اینا بگید که من بهتر بتونم مشاوره بدم. حالا چون یونس این رو به ما نگفته، من توی تکنیکایی که میخوام بگم والا صحبتایی که خواهیم داشت، احتمالاً افراد دیگه ای هم که اینو میشنون با روحیات دیگه، با خلقیات دیگه، بله، تکنیک های تمرکز، توجه و اقدام های کوچیک در بازه زمانی رو هم میگیم. حالا هم خودش میتونه استفاده کنه، هم شنوندگان این پادکست میتونن دوباره مثلا پیگیر باشن، افراد با سلیقه‌های مختلف، با خلقیات مختلف بتونن پیگیر باشن.
آره دیگه، حتما شناخت طرف مهمه و وقتی اطلاعات نمیده مجبور میشیم یک سری
حرفو گسترده تر
بزنیم. من حتی تصورم اینه که این آیه چیکسنت میهالی هست که اسم تلفظش سخته. آره مثلا اون میگه ما شرایط فلو رو داریم، اون اونجایی که آدم‌ها از تصور اون کاری که انجام میدن فراری نیستند و یک شرایط تخیلی که ممکن نیست رو هم تصور نمی‌کنند. انتظاراتشون نسبت همین دنیا خودشونه. یعنی واقعا اگه بچه دارم، قسط دارم، مهمون میاد خونم و خونم کوچیکه، من نمیتونم تصور کنم که پشت یک میز میشینم و نیم ساعت پشت سر هم تمرکز میکنم کسی صداش منو صدا بکنه. اگه خوابگاهی ام اصلا نمیتونه تو خوابگاه تو بشینی و نوری مثلا خاموش روشن نشه، کسی سر صدا نکنه، پی کتری و چای نباشد و اینا،
جشن پتو هم وسط برات نگیرن.
نمیشه واقعا. باید تصور خودم همیشه اینطور بود که آقا بین اینها من خواهم نوشت و واقعا عادیه. یعنی نگران نباشیم، عذاب وجدان میدن استاد راهنما ها، ولی همشون عادت کردن به تاخیر. من یک دانشجو، یک بشر ندیدم دار پرنامش تاخیر نداشته باشه. حتی یکی از این ویدیوهای اهمال کاری معروف تد هم هست که خود طرف استاده، میگه من اهمال کاریمو اینطوری مثلا نوعی درمان کردم که کارامو لیست میکردم و اون مثلا اونو که خوشم نمیومده براش اهمال کاری میکردم، ولی میرفتم خب بعدی.
آره
استادم اهمال کاره.
مثلا تو من توی مقاله اهمال کاری هم میخوندم، میگفت که مثلا یه تاریخو مرور کنیم، همه آدمای زنده اهمال کار بودن، بزرگ بزرگام یه به اندازه‌ای داشتن. ولی اینکه من بیام خودزنی بکنم که مثلا میگه من خوردمش، قطع قطعش کردم، توی سوال میگه تیکه تیکش کردم نمیشه، لقمه لقمش کردم نمیشه و اینا،
خب وحشی برخورد کردی آروم.
یه چیز دیگه هم سعید، یه چیز دیگه هم، من اینو میخوام بگم لابلای حرفامون، حالا یادم اومد، من مثلا 8 سال قبل این میگه ببین هر کاری کردم نشد، یونس اینو به ما میگه، من جوونم ها، جوونتر بودم، بچه بودم، بعد یه داشتم مجموعه راه اندازی میکردیم، یه آقای مثلا 42 ساله اونجا بود، یه روز یه کاری به من سپرد، من اومدم گفتم ببین من هر کاری کردم راه نیفتاد. بعد گفت جدا؟ گفتم آره. گفت سجاد هر کاری لازم بود انجام دادی نشد؟ گفتم آره هر کاری. بعد یه زن مکس کردم، گفتم نه واقعا هر کاری هم نه. گفت دقیق تر بگو، باور میکنی؟ بگو من یه سری کار رو انجام دادم نتیجه نگرفتم.
آقای خیلی حرف چیزی زد، ناپلون هیلی خیزری.
نه جدی دارم میگم، من اون موقع اینو نفهمیدم، من اون موقع متوجه نشدم این چی میگه. بعد که اومدم جلو اصلا کلمه یه هر کاری رو دیگه استفاده نمی کنم، چون هر کاری یه طیف بسیار بسیار بزرگه. حالا اینجا هم که یونس داره میگه مثل رویا کوک شده هر کاری میکنم نمیشه، تیکه تیکش کردم نمیشه، لقمه لقمه کردم نمیشه و اینا، من بازم میگم یک محدوده ای از کارها رو تجربه کرده که نمیشه. اونا جواب نده، حالا ما چند تا مدل دیگه پیشنهاد میکنیم، با اینا برو جلو شاید نتیجه بگیری. اوکی؟ آره. اینجوری. خب داشتی میگفتی.
آره منم اصلا همین، اصلا همین چیزه، اون نیمه پر لیوان رو میبینم، میگی خب من یه سری کار کردم دیگه، بالاخره پروپوزال داده تصویب شده، این الان قدم صفر نیست. تو ما این برنامه های وفادارسازی مشتریان تو اقتصاد میخوندیم و کتابا بود، میگفت وقتی به طرف کارت میدی که بیا مثلا تو مشتری ما هستی، 10 تا شد که میای از ما جایزه میگیری، کارت رو از صفر نده بهش که براش سخته، باز 3 تا پر شده بهش بده، میگه تو 3 بار اومدی این قدم ها رو رفتی، الان برات بقیش راحت تره. و من اگه منم وقتی به خودم فکر میکنم به کاری که میکنم و خیلی هاشونم شکست میخورم، اینه که خب اولا چون قدم صفر نیستم، الان 257 قدم باشه مثلا پای نامه نوشتن، یونس قدم 102مه. یه سری چیزها نوشته با صدا همش مشخص شده، پروپوزالش تصویب شده، نگران نباشه که
مطلب جالبی خونده احتمالاً.
ولی قدم 103 رو برات خواهد داشت. این برای خودم انتقال آرامش دهنده است. و یه نکته مهم دیگه، ما یونس رو نگاه بکنیم، احتمالاً شکست خواهد خورد. شکست به این معنی که 3 ماه دیگه هم نمیرسه.
احتمال زیاده
که خیلی واقعاً نیاره. ما که نمیخوایم نفی بکنیم. نه یونس ها مثلا بگیم آدم خاصه. ما منم اینطور بودم. یعنی الان من اصلاحی رو ندادم دیگه. روند گذشته من نشون خواهد داد که آقا من احتمال دیدم نرسم.
یعنی وقت کسی دارم مشورت میگیرم، اینگه خود یونس هم مثلا اینجا، ولی یه ذره جلوتر، مثلا قدم 2 تو 202 یه ذره جلوتر.
من آره دیگه اصلاحی اش مونده. من حداقل اینطور تصور میکنم که آقا طبیعی است و احتمالش زیاد هم از شکست بخورم، ولی من برای اون کوچیکه تلاش میکنم، ولی درک میکنم که احتمالش زیاد شکست بخورم. خیلی عصبانی نمیشم آقا دیگه گذشت، من نمیتونم. وقتی تو خیلی از یک موضوعی میترسی پشتش هم نمیری، یعنی از شکست خوردن وقتی برام بزرگ، برای من اینطوریه، شکست خوردن وقتی برام بزرگه بعد تلاش هم نمیخورم هیچ تلاشی، چون خب شکست رو هم خورد دیگه.
یه بحثم اینجا هست، اون شکسته که داری میگی انگار به یه چیز دیگه هم ربط داره، اونم عزت نفس ماست. اینقدر هی به خود زنی بکنیم از درون که نمیتونم اصطلاحا از اون منبع عزت نفسمون هم کم میشه، هی خودمون رو کمتر میبینیم واسه کارهای بعدی. آه. پروژه پایان نامه عزت نفس من رو خدشه‌دار میکنه. من تا پروژه مثلا تربیت کودک دیگه شاید خودم اصلا اعتماد نداشته باشم، بیزینسی میخوام شروع بکنم دیگه، جاهای دیگه آسیب دیده این منبع. خیلی هم خودزنی و خودخوری نباشه که مثلا بشه اون عزت نفس حفظ بشه. اینجا تا اینجا که با هم حرف زدیم یه جنبندی کوچولو انجام بده ادامه حرفات، و بازم من به شنوندگان عزیز دارم میگم متد سعیدو میبینید، مدل ذهنیشو دقت میکنید، داره اون قولی که آخه این یونس برای ما نوشته قول پایان نامه، ما اول قوله رو داریم میشکنیم، قوله رو داریم خورد خوردش میکنیم. یه ضرب المثلی هست که میگن یه فیلو چطور میشه خورد؟ لغمه لغمه. ما داریم اینجا سعی میکنیم قوله رو بشکنیم، لغمه لغمهش کنیم که بشه رفت جلو.
آره.
این تلاشمون اینه. حالا یه جنبندی بکن که ادامه حرفمونو بریم.
در همین راستا گفتی قول و اینها، من یاد یه قسمت از میتو کومان میافتم، اونم تو هم میدیدی احتمالا.
آره.
یه داداش کایکوی فکر کنم داشتن و اینها. توی یکی از این قسمت های میتو کومان اینا والی قاری میشن، یه قولی اونجا بوده خیلی بزرگ، واو اینها هیچ کس نمیتونه نزدیک بشه، هیچ اون داداش کایکو هم نمیتونه،
کم آوردن
سگ هم نمیتونست. بعد میتو کومانه یه عصایی داشت چوبی، میره جلوی قوله عصا رو میگیره، مثل نیزه، مثل این المپیکیا پرتاب میکنه که بخوره به سر این قول. بعد میخوره میبینیم این با قوله تصور و تخیل بود، یا مثلا اندازه ما آدمی چیزی هست که قدرت جادویی داره که خودش رو خیلی بزرگ جلوه بده. من نمیخوام بگم که آره پرنامه چیزی هست که تو میتونی باش رو به رو بشی و اینها، اینم هست اوکیه، ولی میخوام بگم خیلی بزرگم نیست، یعنی نهایت چی ولش هم کرد نترس، حتی از شکست خوردنش هم نترس، یه زندگی داری و اینها کنارش هم میتونی بذاری. میخوام در دست هست خیلی تو
از فکر کردن که داری میگی نیست،
اصلا از فکر کردن به شکست خوردن جلوش و اینها هم نترس، موفق شدی هم چیز خاصی نیست. یعنی اینم هست.
آره الان
نمیدونم حالا بذار
حرفا فکر کنم، اینم یه پرده بحثی هست
اینو بگم مرور بکنم حرف قبلی ما. یه تحقیق کردن تو سال 2007 تو دانشگاه ایندیانا، یکی از این ادعای از محققاشون رفتن دیدن از کلیه مقالات منتشر شده تو ژورنال های علمی تقریبا 50%شون یه خود نویسنده مقاله رو خونده، یه چند نفر که داوری کردن و ادیت کردن، یکم یک دو نفر اطرافشون، یعنی مثلا سه گروه حالا به اصطلاح میگن سه نفر خوندن، و واقعا همینه ها، شوخی نیست، یعنی من جدی رفتم. حالا به مقاله نقد هم هست، اونم که نقد کردن گفتم مثلا 50 نفر، ولی این برای مقالات خیلی معتبر ژورنال علمی
ژورنال
میگه، حالا برای پایان‌نامه ایران
دانشگاه
اینقدر از این دانشگاه چیز میکنن، اساتید پایان‌نامه دفاع میکنن، مهم نیست، موفق شدی هم خاص نیست، شکستم خوردی خاص نیست. آره پس مرور بکنیم، یکی اینکه آقا خیلی پایان‌نامه نوشتن واقعا برای چند نفر ساده است، برای اغلب آدم ها سخته، درد سر پین این ده اس، بعد عادیه که برای تو سخته، فضای ذهنی مهمه، دومی اگر فضای ذهنی برای من خیلی مهمه، من سعی میکنم تصور غیر واقعی نداشته باشم از کار کردنم، من میدونم برم سر کار سرم درد خواهد کرد، صندلیم خیلی خوب نیست، کامپیوترم کنده، فنش صدا میده،
همکارم اینجوریه، رئیسم اینجوریه.
تمرکز کامل نمیتونم بکنم، اصلا تمرکز کامل که مهارت بزرگی براش کتاب مینویسن، فایل صوتی میفروشن، کارگاه برگزار میکنند، بعد بین با همین چیزها انجام میدم. آقا اینجا من معلولیت دارم، خب اینجا مثلا من دستم مشکل داره، واقعا منم وقتی پایان‌نامه نوشتم 8 تیم طول کشید، یونسم که برایش خیلی سخته، فرض می‌کنم معلولیت داریم برای پایان‌نامه، با این معلولیت باید بریم جلو دیگه، نهایتشم نشدم نشد، ولی دستم میلنگه توی پایان‌نامه نوشتن، تو پای پایان‌نامه نوشتن رو نداریم، با این باید بکاری بکنیم، بعضی هم از ما جلوترن، دمشون گرم. ولی ما
پامون میلنگ. ما پامون میلنگ.
بعد تصور پایان‌نامه نویس موفق آروم واقعا چرته، یعنی خیلی ها اینطوری نیستن که بتونن راحت بشن
تمرکز. بیشتر شدم رسانه است این آروم رو میگی، یعنی تصویر خوشگلی که از یه آدم شد یه عینکم زده پشت کامپیوتر یا تو دانشگاه آره. شیک نشسته داره مینویسه.
و محتملم از تیونس جان شکست بخوریم. منم هر ترم شکست خوردم. دوستای منم الان دارن جریمه میدن. از اینم نترس و نمیگیم هم که واقعا موفق خواهیش. این فایل صوتی گوش کردیم بعد یه ساعت نوشتی تموم شده؟ نه. اگه حسرت کشیده تا اینجا. خب و حالا برای آخراش میتونم بگم، یعنی از جنبندی رد شدیم بگم.
آره دیگه، حالا بریم اون جنبندی میخوایم بکنیم.
من جنبندی یک هفته قبل رو کردم ولی دیگه صحبتمو تموم کنم.
خب بریم ادامه حرف.
بله. یکی اینکه من یک کتابی میخوندم از خانومی به اسم کلی مکگانیگل یا همچین چیزی، اسمش بود غریزه قدرت اراده. اونجا یه نکته خیلی جالبی یاد گرفتم، میگفت که تحقیق کردن دیدن چند گروه آدم ها دسته کردن، دیدن که اونایی که وقتی شکست میخورن یا برای خودشون تصمیم میگیرن که آزمون فردا پایان‌نامه 2 ساعت خواهم نوشت ولی نمیتونن بنویسن و با خودشون خیلی بد رفتار میکنند، یعنی مثلا به خودشون فحش میدن، ای فلان فلان شده نتونستی، خاک بر سرت، بیورزم هستی امروزا، تو ذهن خودشون آره. یا سخت میگیرن، اینها رفتار رو بدتر تکرار میکنن. یعنی مثالش رژیم غذایی بود یا چند تا مثال دیگه. میگفت اگه مثلا یکی قرار گذاشته به خودش شکلات نخوره و شکلات یه بار که خورد و خودش خیلی سرکوفت میزنه، اتفاقا بیشتر شکلات خواهد خورد. یا اگه قراره که سیگار نکشه، اگر سیگار کشید، یه بار فقط سیگار کشید، دو بار مثلا از اون 2 روز نکشید، یه بار سیگار کشید، خودش خیلی سرکوفت داریم، بدتر تکرار کرد. پیشنهاد خانم مکگانیگل این بود که آقا سرکوفت نزنید، با خودتون کنار بیاین. یعنی مثلا تو یونس جان به خودت بگو که آقا درسته امروز نرفتی یا امروز نیم ساعت براش وقت گذاشتی، اوکیه، همینه دیگه زندگی. تو مغزت عادت کرده بود توی 6 ماه قبل، 1 سال قبل روزی نیم ساعت هم نذاره، همینه، فردا نیم ساعت 5 دقیقه بذار، نتونستی هم اب ندارم، من تو رو دوست دارم. تو چه اینو انجام بده، چه ندی، زن داری، بچه داری، آدم تو رو دوست دارن، بهتر انجام بده، نشدم نشد، فدای سرت، ولی تلاش کن بشه، سرکوفت مهم نزنیم. و
من در مورد اراده یه چیزی بگم، حالا جالبه، من یه چیزی در مورد اراده شنیدم خیلی جالبه. میگن که حالا مثلا یکی ممکنه بگه خب من اراده ندارم. ببین این اراده نداشتن رو مثلا اومدن تحقیق کردن، یا میگیم که مثلا ژنتیک ما مادرزادی اراده نداریم یا یاد نگرفتیم که اراده نداریم، خب یعنی اکتسابیه یا تو طبیعت ماست، تو ژنتیک ماست. بعد اینو استاد خیلی حرف قشنگ میزد، میگفت که ببینید یک مستطیل در نظر بگیرید که مثلا افقیش طبیعت ماست، ژنتیک ماست، عمودی این ازلا میشه اون اکتسابی ما. خب میگفت این مستطیل مساحتش میشه ژنتیک ضرب در اکتسابی یادگیری، میگیم طبیعت و یادگیری. میگفت حالا ممکنه یکی اون ژنتیکش 1 سانت باشه، ما یه چیز 10 سانتی میخوایم، شما مساحت چجوری به دست میاد، هر جونه ضرب کنی به دست میاد دیگه. ممکنه تو بگی آقا من به طبیعتم 2 سانت بیشتر نیست، اب نداره، یادگیری تو بیشتر کن که ارادت تقویت بکنی. یعنی نگو که من... حالا یکی ممکنه به صورت مادرزادی داشته باشه بگه من زیاد به یادگیری احتیاج ندارم، یادگیری من 2 سانت باشه، من مثلا 9 سانت 10 سانتی برداشته باشم بسته، اینجوری میتونیم اینو تقویتش کنیم. حالا اینم یه مثال دیگه، میتونه طرف فکر کنه که من اراده ندارم، خب یه ذره یاد میگیرم از محیط. یکی از یادگیریش همون قدم کوچیکه است که تو میگفتی که مثلا من نیم ساعت وقت میذاشتم، حالا 40 دقیقه وقت میذارم، یعنی گام به گام میرم جلو.
و اگرم نتونستم خیلی به خودم سرکوف
سرکوف نمیزنم، اصلا کلا تحت هیچ شرایطی ما به خودم سرکوف نمیزنیم.
آره یه حالا آروم بزن، بگو کاش میشد ولی نشدم، حالا نشدم نشد، طبیعیه، عادیه. من حالا ژنتیک رو خیلی پیگیر نشده بودم، برای موضوع جالب بود بعد از این پادکست. میرم پیگیرش میشم.
جالب بود این حال مدلیه داشت میگفت، خوشم اومد از این.
یاد مطلبی افتادم آخرش جدید نوشتم، تبلیغم کنیم خودمون رو. من اخیرا به ذهنم رسید که من یک آدم عادی ام. من اول فکر می‌کردم خیلی خفنم، یعنی پادکست طولانی میشه، ولی اینم بذار بگم. من یادم بچه که بودم نوجوان و اینا تو دستشوی خونه میشستم، بعد دیدم یه سری موجوداتی هستن شبیه هیچی نیستن. بعد میگفتم په دانشمندا خنگن، من بزرگ شم میرم همینا دو سه تاشونو میگیرم یه تحقیق میکنم با موجود جدید معرفی میکنم، چون اصلا هیچ اسمی ازش من توی هیچ کتابی حداقل کتاب علوممون نبود. آره واقعا اصلا شبیه هیچی نبودن. که بعد البته یه روز به مادرم گفتم، گفت اونا همون مگسن که بچه مگسن. ولی تا همین یکی دو ماه پیش تو ذهنم بود و یهو یک چیزی تو ذهنم ظهور کرد، حالا الهامی بود، پریسایی بود، حالا هر چی بود تو ذهن من اومد ظهور کرد که آقا من یه سه توی آدم عادی واقعا، یعنی هیچ چیز خفنی نداری و آدم عادی هم واقعا ممکنه من حتی اون دهم نشم، یعنی یکی ژنتیکش یکی تلاش میکنه مثلا ده یک زد دادم شد ده، من توی آدم عادی بعضی از آدم عادی هم پایین تر از میانگینن دیگه، حالا من مثلا هفتم سه هم همینه دیگه، واقعا کاری نمیتونم بکنم. مثلا تو کنان داری منو میبینی و بینیم شکسته و بزرگه هست دیگه، حالا چربی بدنم داره میشه کاری کرد میشم کاری نکرد باید بهش اوکی باشه. که همه این حرفا میرسه به این که من اگر بودم به این دوستمون چه راهکار کاربردی نشون میدادم، یا میگفتم مثلا این کارها رو بکنی شاید برات راحت تر باشه. اجازه دارم بگم؟
آره خواهش میکنم.
بالاخره فایل صوتی و پادکست شما
نه خواهش میکنم تو بگو، من دوباره پایانش یه سری پیشنهاد دیگه مدیریت زمانی هم دارم. یعنی ترکیبش کردیم.
عالی. بله، یکی این که از اون ذهنیت پیچیده و بزرگی که به دانشگاه داریم حداقل من خودم داشتم یکم شاید بهتر فاصله بگیریم. من از شبانه‌علی یاد گرفتم تو هم که از این کامنت‌های آخرش تو وبلاگش نوشته بود که آقا به دانشگاه مثل اداره نگاه کن و دانشگاه واقعا اداره است. الان یه سری آدم میان یک سری وظایف اداری دارن که اسمشون استاد راهنما استاده، باید از یه سری پاینامه راهنمایی کنن، یه سریشو داوری کنن و رد شه، واقعا براشون مهم نیست، برای دانشگاه هم خیلی مهم نیست. وقتی مثل اداره نگاه میکنیم مثل این که باید یه نامه بنویسیم، یک سند اداری، و اگه سند اداری نوشته باشیم میفهمیم که خیلی ساده است. یعنی آدم ها وقتی کارشون اینه و کارمندن روزی مثلا چند تا مینویسن، اینقدر تکراریه، یه بسم اللهی دارد، یک عنوانی دارد، یک با تشکری دارد، تمام. میگم که تو هم شروع کن یونس جان، یا هر کسی که درگیر پایان‌نامه نوشتن هست، فرض میکنیم که قدم اوله، یعنی اصلا شروع هم نکرد، یه ورد باز کن، اولش که بسم الله، بعد یه کروشه باز کن، توی صفحه جدید اینتر بزن، با کنترل اینتر میره صفحه جدید. آره. یه کروشه باز کن، توش بنویس فهرست، کروشه رو ببند، یه صفحه دیگه مقدمه، کروشه رو ببند، بعد همینطوری فصل اول دوم، حالا بسته به پایان نامه چند فصله، فصل پنجم، بعد آخرش خلاصه انگلیسی، منابع. همین فایل برای امروز کافی است، اینو ببند ذخیره کن. بعد حالا فردا میام اینو کمی جزئی تر میکنیم. یه نکته هست که سجاد من خیلی به خودم کمک کرد، یاد اینو که فهمیدم یاد گرفتم از یه جایی، فکر کنم از کتاب Getting Things Done بود، GTD. میگفت که ابهام خیلی میتونه ما رو عقب بندازه، یعنی ابهامی که با یه جستجو دو دقیقه طول میکشه پیداش کنیم یا حلش کنیم یا بهش خودآگاه فکر کنیم، ممکنه مثلا دو هفته ما رو عقب بندازه از حل کردن یه موضوعی. این با این روشه من میخوام ابهام رو کم کنم که آقا من می‌نویسم که آقا بالاخره یه جزء با این کروشه رو پاک کنم، فردا پس فردا یه کمی جزئی ترش کنم، بیشتر بنویسم. فردا میایم چیکار می‌کنیم؟ آقا مثلا فصل اولمون یه مقدمه داره، یه کروشه مقدمه باز می‌کنیم، یه دونه بررسی نظر فلانی داره، یه دونه یه تیکه از کتاب مثلا بهمان داره، یه چهار تا چیز دیگه که الان می‌دونیم توی مقدمه میاد، توی فصل اول میاد. اگر هم ندونستیم سری با دو دقیقه فکر کردن، 120 ثانیه، فقط 120 ثانیه به ذهنمون نرسید، میزنیم که در دو دقیقه به ذهنم نرسید، کروشه بسته، میریم فصل دوم، اینجا چه سری به ذهنمون میاد، همونا رو تک تک بنویس.
هر چی یادمون نمیاد میگیم آقا من 2 دقیقه وقت گذاشتم یه چیزی به ذهنم نرسید، همین می نویسیم،
همین رو بنویسیم. حالا فکر کنم به پومودورو هم اشاره خواهی کرد. پومودورو تنظیم کن، حد 25 دقیقه اصلا امروز وقت بذار و اینطوری همینو تا آخر فصل 5 برو. روز بعدی اگه مونده بود ادامه میدیم، اگر نه میایم این بار به جای 2 دقیقه 4 دقیقه وقت میذاریم. ما واقعا 4 دقیقه فکر خودآگاه تو متمرکز روی چیزی واقعا خیلی چیزا رو حل میکنه. مثلا میفهمیم که باید کجا بریم دنبال جواب یا اصلا واقعا ما نمیدونیم. این که جزئی تر شد به 4 دقیقه که رسید، در قدم نهایی بنویس که بعد از 4 دقیقه من نرسیدم. دیگه همینجا ول کن. یه روز استراحت میدیم. ما الان روز بعد استراحت روز 4 رو میفکر کنم دیگه. میایم چیکار میکنیم؟ همون جایی که میدونستیم باید چی بنویسیم شروع میکنیم به نوشتن. بعد هر جا باز به پام خوردیم همون 2 دقیقه یه روز، بعدش 4 دقیقه. بعد 4 دقیقه نشد بیشتر به خودمون زحمت نمیدیم. اصلا نباید کار ترسناکی باشد. مینویسیم 4 دقیقه ول میکنیم. ما بعد 1 هفته 2 هفته هر چقدر که فرصت کردیم بنویسیم، 3 هفته یه پایان نامه داریم، یه فایل ورد 10 صفحه 15 صفحه 70 صفحه که کلی چیزی که سریع به ذهنمون میاد رو نوشتیم یا دم دستمون بود و به کلی موضوع حداقل 4 دقیقه فکر کردیم که نتونستیم. وقتی به نقطه رسیدیم که فقط 4 دقیقه مونده بود چیکار میکنیم؟ فایل رو میبندیم، سیو میکنیم و میریم از یک دوست کمک میگیریم که فکر میکنیم بلده. دوست نداشتیم، راهنما. آقا استاد راهنما، من اینجا چیز دارم، کلی 4 دقیقه که از تو بپرسم تو 20 ثانیه به من میگی، بیا کمکم کن. گیرم موندم توش، معذرت هم میخوام. استاد راهنما هم واقعا بلدن، اینقدر کلیشه یه براشون میان 4 تا سرنخ میدم، اون 4 دقیقه‌مون میشه همون چیزای سری و هی ادامه پیدا میکنه تا بنویسی. آقا ممکنه برای یکی این حل نشه، درسته؟ خیلی محتمل است حل نشد دیگه، این جواب من، روش من جواب نداد. واقعا روش منم بعضی وقتا جواب نمیده. انشالله یه فرسان چیه دیگه و یکی دیگه ناپلون هیلی چه بدونم،
تکنیک های دیگه، روش های دیگه. ما صحبتمون اینه دیگه، تا اینجا اومدی نتونستی این چند تا هم بشنو، حالا 4 تا تکنیک دیگه هم گفته میشه، اینا رو تست کن. حالا روش دو رو جواب ندی یا روش دیگه رو تست کن.
شاید هم نشد. حالا این به نظر ما رسید این روش ویژگیش اینه که ابهام رو کم میکنه.
و البته اینا در نظر بگیریم که ما یه بحث مهمی به نام ریزکارها یا میکرو اکشن داریم.
درست درست.
که تو در واقع قدمای کوچکترین قدمای ممکن در راستای پایان نامه نویسی رو اومدی انجام میدی. پایان نامه اگه پروژه باشه، اومدی مثلا به 500 قطعه تبدیلش کردی، میگی امروز 10 قطعهش رو بریم جلو با هم، همین فردا 15 تاش میکنیم، پس فردا 25 تاش میکنیم، اینجوری بریم جلو. اینم خیلی نکته خوبیه که داری اشاره میکنی بهش.
و در انتها من چون ترکم در است از این کلمات استفاده میکنم، ببخشید البته نداره، خوشم میاد. آره یه نکته ایرم که این روش داره اینه که اگر هم شکست خوردیم، 2 ماه بعد 3 ماه بعد نرسیدیم به این فصل، به این ترم، ما جلوتریم. ما یک فایل داریم که خیلی مشخص است، ابهام توش نیست. البته خدایش هم اینم بگم خیلی هم ابهام پیش نمیاد. یعنی بالاخره تو مینویسی که آقا بعد 4 دقیقه میخواب از این منبع باید برم جستجو کنم دیگه، از این آدم بپرسم، اینو بخونم. بالاخره جستجو که دم دست ما هست، یعنی نمیتونیم انجام بدیم. حالا نهایتش پر 4 دقیقه میشه و یه جایی یه کسی میگه که آقا یه روشی رفتیم پر 4 دقیقه شد نتونستیم. همین.
آفرین.
با تشکر از همه دوستان و شنوندگان.
خب الان جمع‌بندی کردی حرفا تموم شد.
آره دیگه.
خب
این آخرش بود.
بسیار عالی. بس حرفای تو رو اینجا دیگه ما تمومش بکنیم. منم شروع کنم چند تا تکنیک دیگه بگم، چون حال پادکستمون پخش میشه ممکنه یه سری با مدل ذهنی دیگه بخوان مثلا پادکست گوش بدن، چند تا بر اونا من هم لینک معرفی میکنم هم مطلب معرفی میکنم که بتونن استفاده کنن.
عالی. من خودم هم یه بار دیگه معرفی کنم، سعید رمضانی ابن سوره ابن عباس، بعد دبل او یعنی او او آر ای اچ دات آر، میدونم تلفظش سخته، یوره وبلاگ منه، توی ویرگول به همین اسم هم فعالم، اونجا یه سری پست دارم در مورد روابط عاطفی و اینها و توی همون سایت یوره که برین یه بخش درباره من، لینک اینستاگرام و توییتر همه چی هست.
بسیار سعید، دارم احساس میکنم که در مورد
رفتار آدم ها، اراده و اینا مطالعه کردی، کار کردی، میتونی رفرنس اینا داری تو ذهنت. همینجا قولشو بگیرم که چند تا فایل صوتی رو با هم بریم.
آره،
من اتفاقا با موضوعاتی که بچه‌ها میپرسن مخصوصا،
من اتفاقا پایینم هم در همین موضوع، ولی سجاد جون خیلی از اون قولها گرفته شده و آدم ها پیچوندن.
نه نه پیچوندن، اولویت های بهتری داشتن. خب بریم برای بخش بعدی. ممنون از سعید عزیز که این تلاشش رو کرد تا ما قول کلمه قول نوشتن پایان نامه رو که یونس برای ما نوشته بود رو بتونیم بچکنیم، لغمه لغمش بکنیم و اینکه من هر کاری کردم نشد رو هم یه مقدار به چالش بکشیم. اما خب همه حرف ها که برای یونس نیست، به هر حال افراد دیگه هم ممکنه این فایل صوتی رو بشنوند و من صحبت هایم برای این دوستان دارم. حالا اینها رو شاید بتونیم مثلا در قالب تکنیک در نظر بگیریم یا مثلا روش های اجرایی نوشتن پایان نامه یا اهمال کنترل اهمال کاری برای هر کاری که میخوایم انجام بدیم. من حالا اینا دونه دونه با تیتر میگم و امیدوارم که بچه ها بتونن جنبندی ذهنی هم داشته باشن. این مدلی که سعید گفت رو در نظر داشته باشید، اینجا یه مقدار از اونم استفاده میشه اما به هر حال حرفای دیگه ای هم هست. صحبت من اینه که شما یک بار، حالا یونس من اینجا تو رو مخاطب خودم قرار میدم، از این مطلع هم میتونی استفاده بکنی، به من میگی که من همیشه تو ذهنم هست، من میدونم که باید چی کار کنم، خب یا اگه ننویسم چی میشه، یا اگه اجرا کنم چی به دست میارم. من صحبتم اینه تو یه دونه برگه A5، حالا A4 هم نمیگم، داشته باش، یه طرف برگه برای خودت بنویس من دقیقاً باید چی کار کنم، پروژه من چیه. خب بعد خیلی ساده شده قرار این برگه رو تا پایان مثلا پایان نامه نویسی یه جا داشته باشید. من ترجیح همینه که تو جیبت باشه. بنویس من دقیقا باید چیکار بکنم، یعنی پایان نامه رو خورد کنم چجوری میشه. اینو خیلی ریز و خلاصه و مفید و مختصر برای خودت مینویسی که مثلا باید چند تا مطلب رو بخونم، با راهنما صحبت بکنم، یه چند تا نمونه بخونم و اینا رو برای خودت مینویسی، خیلی ساده. پشت این برگه بر خودت اینو بنویس که اگه من این پایان نامه رو بنویسم چی به دست میارم، مثلا 3 مورد 4 مورد اینجوری بنویس، اگه اینو من داشته باشم چه خاصیت برای من داره، من این کارو بکنم چه اتفاقی برای من میفته. مثلا اینه که به هر حال یک فشار روانی و عصبی از روم برداشته میشه، من به هر حال یه مرحله رفتم جلو، ارشدام میگیرم، احتمالا شاغلی مثلا مدرکت اونجا حقوقتو میبره بالا و یا اصلا جایی میتونی استخدام بشی، هر چیزی. خب اینا رو بنویس. به اینم حالا دوست دارم بنویسی برای خودت که اگه ننویسم چی میشه. حالا اگه حرفای سعیدو گوش بدیم که چیز خاصی نمیشه، به هر حال پایان نامه رو همه نوشتم، من نمیخوام قولش بکنم، ولی از این منم میتونی بگی که حالا یه مقدار اگه عقب بیفته چه اتفاقی میفته. اینم این چند تا نکته رو میتونی برای خودت بنویسی. و صحبتم اینجاست که اینو داشته باش، همه جا با خودت باشن، تو جیبه، تو کیفت فعلا داشته باش، مثلا تو کیف پولت بذار و گاهی مرورش بکن، مثلا باز کن بهش نگاه کن. همه باز کردن، نگاه کردن، یه جاهایی ما فراموش میکنیم از زیر کار در میریم رو جلوش رو میگیره و کنترلش میکنه و کمکمون میکنه. خب اگه هم میخوای بدونی که مثلا من چه رو نوشتن تاکید میکنم، من یه سری فایلای یعنی سری تو وبلاگم مطالب مختلف نوشتم درباره مزایای نوشتن و نویسندگی و اینا، که من حالا لینکش رو زیر پادکست میذارم و مثلا یه موضوعی هست فایده و مزیت نوشتن چیه، مثلا این که به ذهن من ساختار میده، من وقتی فکر میکنم از ابعاد مختلف به موضوع نگاه میکنم، خیلی شلوغ و شلخته به موضوع نگاه میکنم، اما وقتی بنویسم، اما وقتی بیام اینا رو جمع بندی بکنم، این نوشتن باعث میشه ذهن من یه ساختار مرتبی داشته باشه، من دقیق تر فکر کنم، متوجه باشم که کجا هستم و چه اتفاقی داره برای من میفته. این خیلی میتونه کمک کنه. یه بحث دیگه هم جز اون تکنیک ها میخوام بدم اینه که ببین هر کسی باشه دزدای زمان خودش رو بشناسه، بدون چی داره ازش وقت تلف میکنه. چون اونجا که نوشتی مثلا بچه نداری، حالا یکی مثلا توی خوابگاه زندگی بکنه، یه خونه مجرد داشته باشه، یه دوتا بچه هم داشته باشه، هر کسی به اندازه خودش باید ببینه دزدای زمانش چیه. من یه حرفی همیشه دارم میگم، اینه که مدیریت زمان مثل اثر انگشته، یعنی هر کسی میاد مدیریت زمان خاص خودش رو پیدا میکنه و روش وقت میذاره و سرمایه گذاری میکنه که رشد بکنه. خب تو باید بیای ببینی که دزدای زمان چیه. مثلا میرسی خونه، آیا شبکه اجتماعی خیلی چک میکنی؟ یکم نه کمه چقدره؟ یا مثلا تلویزیون زیاد میبینی؟ دقیقا داری چیکار میکنی؟ چی باعث میشه وقت اصلی تو بره که نتونی تمرکز کنی که به کارات برسی؟ خب میونه مینویسی یه جا برای خودت، یا مثلا در موردش فکر میکنی؟ من بازم پیشنهادم نوشتن، این فکر کردم فکر نمیکنم اونقدر بتونه کمکت بکنه. به همین اساس میگم که بیانه بنویس، اوکی، دزده زمان تو بشناس، بعد تو ذهن خودت تو برگه بنویس که من چجوری اینو کنترلش کنم، چجوری یواش 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 کمش کنم. مثلا شبکه های اجتماعی روزی من 3 ساعت استفاده میکنم، میتونم برسونم به 2 ساعت تو این ماه و 1.5 ساعت ماه بعدی که انقدر کنترل شده برم جلو. خب ها دزده زمان من ممکنه چیزای مختلف دیگه باشه، تلویزیون باشه یا هر چیزی باشه، اینا رو بیا انتخاب بکنی و کنترلش بکنی. حالا سعید توی بخش قبلی به ما گفت که مثلا داری مثلا پایان نامه نوشتن این نیست که من بیام کامل وقت خودم رو خالی فرض بکنم و بشینم بگم من فقط پایان نامه دارم دیگه هیچی دیگه ندارم، به هر حال ما کارهای دیگه در طول روز داریم. اما من یه پیشنهادی دارم بهت میدم، اونه که بحث تمرکز و اینا خیلی کمکمون میکنه، اینه که من بیام اون قالب اصلی که میخوام به کار پایان نامه نوشتن بپردازم و جدا کنم. مثلا بگم که من این نیم ساعت رو میخوام پایان نامه کار کنم، واقعا گوشی رو بردارم. حالا اگه بابا ماما صدا میکنن و اینا دیگه به سعید میگم من درگیرشم، اوکی با اینا اونه یه سمت دیگه هست، ولی من مثلا به خانومم میگم ببین من یه ساعته مثلا تو خونه رسیدم، شامامو خوردم، نیم ساعت بعدش 1 ساعت من میخوام متمرکز این کار رو انجام بدم. خب اون وقت گوشی رو بر میداری، به خانم ترجیحاً صحبت نکنیم، با هم تلویزیون روشن نباشه، حالا من بتونم تمرکز کنم. یعنی شرایط حداقلی رو ایجاد میکنه، چیز دیگه ای از تو تمرکز نگیره، چیز دیگه ای رو همزمان با این انجام ندی. مثلا اون کامپیوتری که داری توش تایپ میکنی، مثلا مسنجر هم فعال نباشه اگه به اینترنت بسته، اینترنت رو قطع کنی شروع کنی تایپ کردن که خوبه، مثلا مسنجرش رو قطع کنی، مثلا حالا مسنجری که الان وجود داره، مثلا اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، اینا رو بتونی خیلی کنترل کنی. خب مثلا وارد برنامه نشی که برات نوتیفیکیشن بیاد و متمرکز اون کار رو انجام بدی. بعد که مثلا 1 ساعت تموم شد پاشی بگی امشب تموم شد، بعد بری دنبال واقعا دنبال زندگی تو، فیلم دیدن و با خانومت، با بچه ها مهمونی، هر کاری میخوای بکنی. یه مقدار شاید لازمه این اون نگفتنم هست. ببین نگفتن همیشه میگم و منم خیلی تکرارش میکنم، نگفتن 2 بخش داره. یکی این به دیگران نمیگیم، مثلا دارم پایان نامه می‌نویسم، مثلا دوستم میگه که بیا با هم بریم دوری بزنیم، مثلا یه همچین کاری بکنیم، تو میگی که نه الان وقت ندارم، بذار فردا مثلا یه ساعت هماهنگ کنیم قبلش. تو به دیگران نه میگی، یه وقت هم نه رو به خودمون بگیم. یعنی بیا مثلا وقتی میگی که من هر شب میخوام این کار رو انجام بدم، بعد تا میای مثلا یه سریال داره پخش میشه، اوکی ها مثلا بتونی سریال ببینی و به کارات برسی، ولی بعضی وقتا خوب آدم تمرین بکنه یه جاهای جلوی اون لذت های کوچیکو بگیره، لذت هایی که باعث میشن ما خیلی مثلا برای اهداف بلند مدتمون کارمون نتونیم برنامه‌ریزی بکنیم و همون آن لذت میبریم و تمام میشه. برای این موضوع من پیشنهاد میکنم فیلم، یه فیلمی هست، آزمایشی هست به نام شیرنی مارشملو. شیرنی مثلا بچه ها رو میارن ببینن که چقدر افراد میتونن مثلا خودشون کنترل بکنن. بهش هم نقد جدیدم وارد و اینا، ولی میخوام به نوع نگاهی که من دارم رو بگیری که من چی میگم نگفتم به خود، و تو این آزمایش شیرنی مارشملو رو میتونی ببینیم. حالا میام لینکاشو همه رو میذارم اینجا، مستقیم میتونی دسترسی داشته باشی. اوکی، این تا اینجا. حالا من احساس میکنم مثلا چون متأهلی و سر کار میری و تو دانشگاه اینا یه مقدار روابط اجتماعی اینجوری نقشای مختلفی تو جامعه داری، هم همسری احتمالا، فرزندی، همکاری، دوستی و اینا، من میگم یه تکنیکی هست به نام ساعت دیدار. یعنی ما وقتایی که به دیدارهای دوستانه و خانوادگی و همکاران اینا وقت میگذاریم رو میتونیم کلن یه ساختار منظمی بهش بدیم. اونم اسمش رو من گذاشتم تکنیک ساعت دیدار. چه مستقیم توی گوگل سرچ بکنی یا توی سایت من سرچ بکنی تکنیک میاد. خب کامل توضیح دادم که روشش هم اینجوریه. قلب تکنیک اینه، اون هسته مرکزیش اینه که ما هر جا قرار میذاری، مثلا میگه که مثلا یه دوستی، حالا مثلا میگه که من امروز عصر ببینمت بعد محل کار، بعد بری خونه. تو میگی باشه، مثلا کافه مثلا کتاب دور میدون مثلا کاج من میبینمت. خب اینجوری ما قرارمون رو میذاریم. تکنیک ساعت دیدار میگه ببین یه ذره دیگه اینو تغییرش بدیم، یه تغییر کوچولو بدیم، اتفاق خوبی میفته. ما به بقیه بگیم ببین من مثلا کافه کتاب میدون کاج میبینمت از ساعت 6 تا 7 8 یا 8 و نیم، هر چقدر اینقدر میتونم ببینمت، اوکی هستی؟ من سریع میتونم به کارم برسم. اینجوری یه مقدار میتونیم تکنیک ساعت دیدار به کار بگیریم، روابط اجتماعی خودمونو مثلا بتونیم کنترل بکنیم. اینو برای این دارم میگم، چون میگم خیلی کامل توضیح ندادی و به هر حال پادکست عمومیه و بقیه دوستان هم میشنون، شاید برای اونا اینطور باشه، مثلا جوانای باشن که تو دانشگاه هم پایان نامه و درس و اینا دارن میخوان بهش بپردازن و مثلا دوستاشون خیلی نمیذارن چون روابطشون خیلی توسعه پیدا کرده و آدم جوونه دیگه، دلش میخواد خیلی خوش بگذرونه. میتونیم یه مقدار اینجوری کنترلش بکنیم. خب یه چند ثانیه دیگه فایل بشنویم، من بیام یه دوتا تکنیک دیگه و یک فایل پی دی اف معرفی کنم که خیلی میتونه کمکت بکنه تو این راستا. یه ذره دیگه از این فایل صوتی پر انرژی ما بشنو که برگردیم. حالا بریم سراغ ادامه صحبت ها. ببین تو بحث مدیریت زمان، چون زمان یه چیزی که اصلا موجود زنده تو زمان غرقه ده، تو اکنونش بخواد غرق باشه همیشه و همه جا به بحث زمان مربوطه. و ما وقتی در مورد تکنیک های مدیریت زمان میگیم، منم خیلی دنبال ساده کردن مسئله هم که به شهرش کرد. مدیریت زمان هم میگم خیلی چیز پیچیده ای نیست. مدیریت زمان یعنی تلاش برای استفاده بهتر از فرصت زندگی. شما هر جای باشی، هر کاری بکنی، اون بهتر شدن رو مطابق زندگی خودت و خواستای خودت، اهدافت، رسالت که برای خودت در نظر گرفتی اینو بخوای پیش ببری، اتفاق قشنگ اینه که تعریف ساده ای هم ازش داشته باشیم. به همین خاطر من پیشنهادم اینه که بیای این شکلی بهش نگاه کنی، خیلی تکنیک های مدل زمان رو پیچیده فرض نکنی. خب مثلا بیا چیکار بکنی؟ خیلی ساده است، یکی از تکنیک های مدیریت زمان انتخاب بکن ولی بهش پایبند باش. یعنی یک تکنیک مدیریت زمان کافیه. مثلا میگم لنگر بنداز، یه لنگر بنداز، آروم شو و شروع کن به کار کردن از یه جای کوچیک. خب این بحث ریزکارها و شروع کوچیکم که سعید به اندازه کافی قشنگ توضیح داد. مثلا تکنیکی که خیلی 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 میتونه بهت کمک بکنه تکنیک پومودوروه. پومودورو یا گوجه فرنگی. این تکنیک هم حالا من یه نوشته خیلی بلند دارم، فیلم های آموزشی رایگانم توی سایتم هست، میتونی ببینی. تکنیک اینطور تنظیم میشه که تو میای مثلا میگی که من 25 دقیقه، این تکنیک ساعتش 25 دقیقه است، 25 دقیقه ساعت رو کوک میکنی. یه دونه تکنیک رو میز من این ساعت است. ببین حالا فیزیکیش نبود، میتونی مثلا از اپ ها استفاده بکنی، اپلیکیشن های پومودورو هم هست، صداشو میشنوی. 25 دقیقه اینجوری تنظیمش میکنی، بعد این زنگ میخوره. توی اون 25 دقیقه ای که این تنظیم شده هیچ کاری نمیکنی، کار عمیق رو تجربه میکنی که توی پادکستمون اشاره هم کردیم بهش. اگه خواستی خلاصش هم ببینی و بشنوی، میگم توی کتابخونه زمان من این رو کامل گذاشتم، خلاصه نویسی هم کردم برات. تو توی این 25 دقیقه یه کار عمیق و جدی رو تجربه میکنی. میگی که من توی این ساعت نه گوشی جواب میدم، نه فعلا با کاری کسی کاری دارم، متمرکز این کار انجام میدم. 25 دقیقه که دیدی زنگ خورد پا میشم. تو اگه بتونی یکی دو تا سه تا چهار تا سیکلش دایره یا مثلا دوره پومودورو چهار تاییه، خب چهار تا اینجوری انجام بدی، 25 دقیقه اینجوری، بعد که زنگ خورد یعنی 25 دقیقه تموم شد، 3 دقیقه تا 5 دقیقه استراحت می‌کنی، پا می‌شی، مطالعه و گوشی اینا نه ها اصلا انجام نمیدی، حالا دلایلش خیلی طولانیه که چه نوید انجام بدی، راه می‌ری برای خودت، بالا پایین می‌پری، یا آهنگی گوش میدی، دوباره برمیگردی شروع می‌کنی. حالا روزی ببین یه دونه می‌تونی انجام بدی، دو تا می‌تونی انجام بدی، هر چند تا. من یه روش خیلی اجرایی هم دارم، راهکار عملی و کاملا اجراییه، یه مقدار اون تعهدت رو هم تقویت میکنه. اینه که اسمشو گذاشتم چالش فردی. یعنی هر فردی متناسب با چالشی که داره، مسئله‌ای که تو زندگیش هست، این چالش رو برای خودش تعیین میکنه. دقت میکنی؟ چالش هم اینطوریه روشش. من میام میگم که مسئله من این ماه توی یک بازه زمانی یک ماهه، خب من میخوام روزی یه دونه پومودورو حداقل برای انجام پایان نمام وقت بگذارم. پس شد بازه زمانی رو تعیین میکنیم یه ماه، و نمیگیم چه ساعتی هر روز، هر ساعتی هر روز، مثلا 6 میرم سر کار، 5 پا میشم انجام میدم، یا مثلا 5 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر میرسم خونه، ها این کارو میکنم، یا نه سر کار نمیرم تو خونه، بعد روزی یه دونه اینو مشخص میکنم انجام میدم و اونجا فقط این کار رو میکنم. بعد چالش فردی میگه برای خودت جایزه در نظر بگیر، برای خودت جریمه در نظر بگیر، که اگه مثلا من تو یه ماه برنده شدم، مثلا یه خودکار خیلی گران قیمت برای خودم میخرم، یا مثلا خودم رو استخ میبرم، یه روز میرم بیرون شهر دور میزنم، پیکنیکی میرم برای خودم، هرچی دوست داری. من چند مدل از اینا رو اجرا کردم، توی سایتم هست، نمونه هاش هست. یه روزی مثلا به خودم گفتم که جایزم این بود که صبحونه برم رستوران گردون برج میلاد، مثلا صبحونه بخورم، خیلی حال کردم، تنهایی پاشدم رفتم اومدم. از این و جریمه برای خودت در نظر میگیری، میگی جریمه منه، اگه نتونستم خودم رو جریمه میکنم. حالا جریمه مختلف، مثلا یه روز اینترنتمو قطع میکنم، یه روز گوشی میذارم خونه تا شب گوشی ندارم، یه همچین جریمه، یه 200,000 تومان من آتیش میزنم. من یه بار این کار کردم، 200,000 تومان نسوزوندم ولی انداختم صد آشغال که یکی دیگه برداشت. بعد میای بازی زمانی برای خود در نظر میگیری، استراحت در خود در نظر میگیری، میگی ببین تو این یه ماه ما میخوام حالمون خوب بشه دیگه، نمیخوام که به اون بد بگذره. من تو این یه ماه مثلا 3 روز 4 روز مثلا 4 روز اگه نشد اب نداره، حالا سرما خوردم، حال نشدم، خسته بودم، مهمونی بودم، هر چی داشتم، 4 روز اگه نشد اب نداره، ولی بیشتر از 4 روز شد من اون جریمه رو یه بار بر خودم اعمال میکنم، اون جریمه که در نظر گرفتم. اون وقت میشه چالش، یعنی حتما تحت هر شرایطی من باید این کار انجام بدم. این که بتونی این کار رو بکنی، یه جدولی من طراحی کردم، اون جدول رو زیر این پادکست میذارم که بتونی دانلود بکنی. جدول مطالعاتی با پومودورو نوشتم، خب بعد این رو هم مثلا تنظیم کردم 2 دوره پومودورو، یعنی 4 ساعت، حالا هر چند تا که خواستی انتخاب بکنی، و بعد این رو رنگ میزنی. مثلا روز اول 1 دونه پومودورو انجام دادی، 1 خونه رنگ میزنی، روز دوم 3 تا، 3 تاشو رنگ میزنی. یه روزی که نتونستی انجام بدی اون چیزو، اون روز رو خود مثلا 1-2-3 ردیفی که هست، مثلا روز پنجم نسازی، روز پنجم مثلا اگه مثلا با خودکار قرمز قرمز کنی، کامل مشخص شه که امروز مثلا انجام ندی. اینو بعد بزنی تو اتاق، تو جایی که بتونی ببینی همیشه. این عادت سازی برات میاره، بعد یه کار کوچیکه میتونی حتما انجام بدی. این مجموعه صحبت‌هایی بود که من می‌خواستم بهت بگم. حالا مثلا چند تا پیشنهاد دیگه هم دارم در مورد اینکه تنبلم، مدت زمان برنامه‌ریزی ندارم، کنترل تنبلی، اینا به روش خودم، فیلمش و اینا هم هست، زیر پادکست میذارم، توی سایتم هست، اونا هم میتونی به رایگان همه رو ببینی و یاد بگیری و امیدوارم که کارت را بیفته. این مجموعه صحبت‌های من بود با سعید که امیدوارم برای تو و همه کسایی که میشنون بتونه مفید باشه و یک قدم کوچولو به سمت زندگی بهتر برای تو بتونه ورداره. ممنون از همراهی تو، خیلی متشکرم، خیلی ممنون که وقت گذاشتی. بازم اگه سوالی بود یا بچه دیگه که دارم میشنون سوالی داشتین مرتبط با این، میتونی زیر همین پادکست برای من بفرستی که برای اونا هم جواب بدم، یا نه اگه سوالات دیگه ای داشتین میتونید تو بخش مشاوره رایگان سایت من سوالات خودتون رو بنویسید. فقط خواهشم بیشتر خودتون تعریف بکنید، یه مقدار بیشتر توضیح بدید که بتونیم بیشتر و بهتر بهتون کمک بکنیم. ایام بکام، امیدوارم هر کجا که هستید دلتون شاد و خوش و خرم باشه. مدرسه زمان، مرکز آموزشی تخصصی مدیریت زمان و مهارت‌های منتهی به مدیریت زمان. شما شنونده یکی از پادکست‌ها یا رادیوهای اینترنتی من بودین و امیدوارم که بتونیم با این فایل‌های صوتی یک قدم برای بهتر شدن در کنار هم برداریم.